و تماشا کن نقش هایی که با نفس گرم تماشاگر جان میگیرند.
تماشا کن
صحنه ای را به وسعت سنگلج تا خاموش ترین تماشاخانه ها. تماشا کن از یونان تا ایران را، از تعزیه و پردخانی و نقالی تا روحوزی و نمایش عروسکی و پانتومی.
گله از شرف ستمگر بکنم یا نکنم،
دمنو آی دمنو مال پای دمنو.
تماشا کن آسمانی پر از ستاره را.
شهریور 1320 آغاز فعالیت هنری من
از ساته لاله‌زار شروع کردم.
حلقه زلفش تماشا خانه باد سباست، جان ست صاحب دل آنجا بسته یک مو ببین. تماشاخانه.
من جمال فؤادیان، بازیگر تئاتر، سینما، تلویزیون، شما را به شنیدن برنامه تماشاخانه از رادیو جوان دعوت می‌کنم.
به نام نقشبند خاک و افلاک. سلام، به اسرانه نمایشی رادیو جوان خوش آمدید. اینجا میزبان اهالی هنرهای نمایشی هستیم. هر موقع که از تئاتر و تئاتری ها سخن به میون میاد، معمولا همه نگاه ها به پایتخت ختم میشه. گویی تهران قلب تئاتر ایرانه و شهرستان ها هیچ نقشی در تئاتر ندارن. درسته که مشکلات در تئاتر، به خصوص تئاتر شهرستان ها زیاده، اما باید راهی برای اون پیدا کرد تا هنرمندان بیش از اینها ناامید نشن. ما در برنامه تماشاخانه رادیو جوان به سهم خودمون سعی کردیم در حد توان به بربچه‌های هنرهای نمایشی در شهرهای مختلف توجه داشته باشیم و خوشبختانه این اقدام کوچک ما با بازخوردهای مثبتی روبرو شده. شما جوانان اهل تئاتر میتونید از طریق کانال و صفحه برنامه به نشانی تماشاخانه رادیو جوان با ما در ارتباط باشید و آثار خودتون رو از این راه برای ما ارسال کنید. تئاتر تعطیلات نوروز را چگونه گذراندید؟ از 14 تا 27 اردیبهشت در بیرجند به روی صحنه رفت. پرونده ویژه تماشاخانه رادیو جوان به این نمایش اختصاص داره.
آبیاری هسته‌ای دولت‌های اقیانوسی
خیلی موضوع سخته.
بپوش بهتر اقیانوس، اون جردکه رو بکنی بیارم حتی تو آبیاری قطره‌ای هم بکنی.
اون چی میگی مادر؟ لباس بپوشه به تمومتری کنی سر
اکسیژن جواب
دیدی یا نه؟ دارم آره بعد اون موقع باید کلن بیافته میتونه من جدا با سنگ ها بزن سنگ بیتونه
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز. من بهینا چهکندی هستم، بازیگر نقش ترمه در نمایش تعطیلات نوروز خود را چگونه گذراندید، نوشته استاد حسین عباس‌زاده. این نمایش یه نمایش کمدیه که با همراهی جمعی از هنرمندان و استان که سالهاست دارن در این عرصه فعالیت میکنن به روی صحنه رفت. من افتخار این رو داشتم که عضو کوچکی از این گروه باشم و در کنار این بزرگان از تجربیات ارزشمندشون استفاده کنم. شخصیت ترمه یه دختر فراموشکار و سر به هواست که منتظر اومدن عیده و ما اون شلوغی‌های دم عید رو می‌بینیم. در واقع این فراموشکار بودن و سر به هوا بودن ترمه باعث ایجاد یه سری صحنه‌های کمدی میشه که برای مخاطب جذابه. ما اول نمایش می‌بینیم که ترمه دنبال کنترل تلویزیون می‌گرده و در نهایت اون رو توی ماشین لباسشویی پیدا می‌کنه. نکته از اهمیت اینه که ترمه به یه سری مسائل خیلی پیش پا افتاده اهمیت میده و اون مسائل رو خیلی برای خودش بزرگ میکنه، مثل سفر، مثل کنترل، در صورتی که در طول نمایش یه سری مسائل مهم مطرح میشن ولی برای ترمه اون مسائل به عنوان یه سری مسائل پیش پا افتاده محسوب میشه.
کیو بیماری دیگه
بیماری
حالا جهنه شما مستوریزه شده
بفرمایی
به نام خدا. سلام، من مهدی عباس‌زاده هستم، متولد 1357 شهرستان بیرجند، بازیگر نمایش کمدی تعطیلات نوروز را چگونه گذراندید. در این نمایش من نقش فرهاد داماد خانواده را بازی می‌کردم که حسابدار شرکت شیلات بود، یک آدمی که به نوعی خانواده دوست، همسر دوست و کاملا از همسر خودش حساب می‌برد و اینکه گهگاهی هم گیج میزد، با این حال که حسابدار شرکت بود مقداری هم زیرکی و یکم فضولی رو در بطن خودش داشت، ولی خب چون کمدی بود اون گیج بودنه و اینکه یکم شوخ طبع بود رو بیشتر پررنگ کرده بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. ملیحه محمدی هستم. از سال 76 با ورود به انجمن نمایش کار حرفه‌ای خودم رو شروع کردم. اخیراً هم در کار تعطیلات نوروز خود را چگونه گذرانده اید به کارگردانی آقای عباس‌زاده ایفای نقش داشتم. نقش فرنگیس رو داشتم ایفا می کردم که به اصطلاح بهش در نمایش مادرجان هم گفته میشه. فرنگیس، یک زن به اصطلاح تازه به دوران رسیده و لوس هست به نسبت، ولی در خانواده خودش اقتدار خاصی داره. پیش همسرش و دخترش خیلی قبولش دارن و آدمیه که به اصطلاح نمیذاره هر کسی پا به حریم خصوصیشون بذاره و یا باعث اذیت و آزار خانوادهش بشه. حتی روی ارتباطات دختر و دامادش هم کنترل میکنه که چیزی باعث اذیت و آزار دخترش نشه و هرچی این رابطه ها دورتر میشه حساسیتاش بیشتر میشه، مثل برخوردهایی که توی این ارتباطات در نمایش با آقای یعقوب کارگر شرکت شیلات پیش میاد. ما این نمایش رو از 14 تا 27 اردیبهشت ما به روی صحنه بردیم و در خدمت مردم عزیز بیرجند بودیم. افتخاری بود برای من که در این گروه با بازیگرای طناز خوبمون ایفای نقش کردم، در کنارشون آموختم و یاد گرفتم.
در برنامه تماشاخانه شنونده صحبت‌های عوامل تئاتر تعطیلات نوروز را چگونه گذراندید هستید که در بیرجند به روی صحنه رفته.
عرض سلام دارم به شنوندگان عزیز برنامه خوب تماشاخانه. مرتضی احمدی هستم، بازیگر تئاتر در استان خراسان جنوبی شهر بیرجند. در نمایش کمدی تعطیلات نوروز را چگونه گذراندید نقش یعقوب را ایفا کردم که یک نگهبان شرکت بود و در مواجهه با خانواده همکارش در منزل همکارش که در حقیقت حسابدار شرکت هست، لحظه های شاد و کمدی برای تماشاچی خلق میشه. در ایفای این نقش من یک چالشی رو برای خودم ایجاد کردم و اون وارد کردن رگه هایی از تیپ به کاراکتر و شخصیت بود و البته استفاده از لهجه شیرین گیلکی برای شیرین تر شدن این شخصیت این نگهبان. و با وجود اینکه این لهجه شاید برای مردم و منطقه ما زیاد شناخته شده نبود، اما بازخورد خیلی خوبی داشت، تماشاچی ارتباط خیلی خوبی برقرار کرد و خدا رو شکر روزهای اجرای خوبی داشتیم. امیدوارم که حمایت از هنر تئاتر در شهرها و استانهای دور از مرکز بیشتر از گذشته بشه و از برنامه خوب شما که حامی همیشگی این هنر هست بی نهایت سپاسگزارم.
به نام خدا، با سلام به همه شما شنوندگان خوب برنامه تماشاخانه. حسین عباس‌زاده هستم، نویسنده، طراح و کارگردان نمایش کمدی تعطیلات نوروز را چگونه گذراندید که از تاریخ 14 تا 27 اردیبهشت ماه سال جاری در شهرستان بیرجند از استان خراسان جنوبی و در سالن گلبانگ این شهرستان به روی صحنه رفت. نمایش تعطیلات نوروز را چگونه گذراندید محصول تلاش بچه های گروه نمایشی مهراب و تشرای بیرجند هست که از 9 ماه حدوداً تولید و اجرای اون زمان برد. در این نمایش خانواده نوکیسه ای رو داره نشون میده که با توجه به مشکلات عدیده‌ای که دارند قراره که عید نوروز رو در کنار همدیگه سپری کنن و در ضمن به یک سفر در واقع حقیقی برن، اما این سفرشون به صورت یک سفر فرضی و فانتزی در میاد. نمایش هر چقدر از ابتدا تا انتها در مدت 90 دقیقه که تماشاگر رو در سالن نگه می‌داره، سعی بر سرگرم کردن و خنداندن تماشاگر و آشتی تماشاگر بعد از گذار از یک دوران سخت کرونایی بود که خوشبختانه معدود تماشاگرانی هم که از این نمایش استقبال کردن خدا رو شکر راضی بودن از کار، اما به دلایلی با توجه به شرایطی که پیش رو داریم متاسفانه استقبال چشمگیری از این نمایش نشد و ما دوست داشتیم بیشتر از اینها استقبال بشه در شهرستان. امیدواریم نمایش‌های آینده گروه ما و دیگر گروه‌های فعال در شهرستان مورد استقبال عمومی مردم قرار بگیره. از اینکه این وقت رو در اختیار بنده قرار دادین از شما سپاسگزارم.
حال من در تئاتر خوبه چون حق انتخاب دارم.
تئاتر آینه است، یک آینه در مقابل جامعه.
تماشاخانه،
محفل عز،
تماشاخانه،
عشق،
تماشاخانه،
جایگاه خیال،
تماشاخانه،
خونه دوم من.
تماشاخانه، رادیو جوان.
تماشاخانه، برنامه از گروه جوان و اندیشه
رادیو جوان.
تئاتر دانشگاهی در دو دهه اخیر با جدی تر گرفته شدن از سوی هنرمندان، مسئولان و کارشناسان به یکی از اصلی ترین پایگاه های تامین نیروهای متخصص نمایش کشور بدل شده. اما این گونه هنری به عنوان معمار جریانسازی فرهنگی در هنر نمایش در مسیر تکوین و تکامل خود با فراز و فرودهایی همراهه. در تماشاخانه رادیو جوان بخش ویژه‌ای رو به تئاتر دانشجویی اختصاص دادیم.
عرفان عزیز، تو برنامه‌های قبل خب همونجور که خاطرت هست درباره زوایای مختلف تئاتر دانشجویی صحبت کردیم. میخوام تو این برنامه از ارتباط تئاتر دانشجویی با مخاطب خاصش ازت بپرسم. عرفان خطیبزاده این ارتباط رو چجوری میبینه؟
بعضی وقتا ما دانشجویان مردم رو فراموش میکنیم، انقدر درگیر فلسفه بافی میشیم، انقدر درگیر اسم ها میشیم،
بله،
که یادم میره آقا تئاتر برای مردم بودا. بعد شما فکر کن تو جشن تئاتر دانشگاهی ما بخش خیابانی دیگه نداریم.
اصلا مغز داستان رو فراموش کردیم.
بخش خیابانی ظواهرش نداریم. آره. اصلا بخش تماشاگران نداریم. شما فکر بکنید در همه جای دنیا یه پروژه هست به اسم TYA Theater for Young Audience. این پروژهش از مدرسه است تا دانشگاه، یعنی از مدرسه تا آکادمی که بچه های از 9 سال کار میکنه، از 6 سال کار میکنه تا 19 سال و بعد از 19 سال تا 29 سال. این پروژه ها کارش اینه که تماشاگر تربیت میکنه. یک آقا تماشاگر ما اصلا دردش چیه که ما باید براش تئاتر تولید
کنیم؟ بله.
آقا اون تئاتری که شما دارید ازش نام میبری
خیلی تو جامعه چه خبره؟ چی میخوان؟
تحصیلش چیه؟
بله.
جشنواره تئاتر دانشگاهی با طبقه بندی کنه. آقا کاری که امسال در حوزه پرستاران هست چرا نباید یک شیفت برای دانشگاه علوم پزشکی اجرا بره؟ کاری که در حوزه فرض بکنید چه میدونم مثلا سالمندان هست، چرا اون کار نباید برای سالمندان اجرا بره؟ من دارم میگم دانشجویان اصلا برای چی دارن کار میکنن؟ برای کی دارن کار میکنن؟ برای مردم دارن کار میکنن. اون همه نوآوری برای کیه؟ ببینید پیتر بروک اومد چیکار کرد؟ سال 1971 در فرانسه مرکز پژوهش‌های تئاتر رو پایه‌گذاری کرد. خب برای چی این کار میکنه؟ چون احساس میکنه که این جریان باید اتفاق بیفته، جریان مطالعاتی باید اتفاق بیفته. و بعد چه تئاتری داره کار میکنه؟ تئاتری که همه ملل میفهمن. حملتش روی سیاپوس بازی میکنه، فرش کف صحنه‌اش تو کار چخوف قالیچه ایرانیه، مهابهاراتا داره، شرق داره. خب داره با مردم دنیا ارتباط برقرار میکنه، داره بینافرهنگی و کار برقرار میکنه. یعنی کسی که خودش از بدنه تئاتر دانشگاهی آکسفورد درس خونده و و و داره با مردم ارتباط برقرار میکنه. خب من به عنوان دانشجو الگوم باید کی باشه؟
بله.
من هم باید به پیتر بروک نگاه کنم، به بزرگان مثل اون نگاه بکنم که چه جریانی رو پیش بردن و بتونم اون ارتباط رو با تماشاگر تست بکنم. چقدر ما تو جشنواره تئاتر دانشگاهی اصلا آسیب شناسی تماشاگران رو گذاشتیم؟ الان تماشاگرای ما که مشکلی که دارن اینه که همه دنبال چهرن. تئاتر دانشگاهی داره چهره میخواد برداره بیاره، چهره جوان 20 ساله‌ای که تو فلان سریال بازی کرده باید بیاد تو فلان کار بازی بکنه. خب کجای دنیا میبینید؟ بعد مثلا فکر کنید یه سری داور برمیدارن میارن که این داورا صرفا چهرن. شما دیدی جشنواره فلان تئاتر مثلا امریکا آقای رابرت دنیرو بیا جشنواره تئاتر دانشگاهیش باشه؟ بعد اونها این جریاناتو ندارن. مثلا آقای آلپاچینو بیاد داوری بکنه، نه اونو فقط میاد ورکشاپ برگزار میکنه،
بله.
مستر کلاس برگزار میکنه،
بله.
ولی اون پروفسوری که 50 تا مقاله داره در لندن، اون میاد با داور،
چون جایگاهش اونجاست.
دقیقاً جایگاهش، ما قاطی میکنیم اون کسی که 40 سال کار عملی کرده میاد میشه داور جشنواره تئاتر دانشگاهی. آقا دانشگاه یعنی مقاله، یعنی کتاب
پژوهش.
آقای خلیل نژاد عزیز، تمام دنیا رنکینگ دانشگاه‌ها رو با تولید علم میسنجن، نمیان بگن که این دانشگاه 300 تا تئاتر کار کرده بهش رنکینگ بدیم. میاد میگه چه مقالاتی تولید کرده،
بله.
چه کتابایی تولید کرده، چقدر کنفرانس رفته.
نما سیدی، ولی ما طریق را گم کرده ایم.
فکر کنم شما به این بیشتر نیاز داشته باشید.
لبخند بزن بسیجی،
من نمیخوام خودم اینجا با شما دلم.
تماشاخانه، به تماشا سوگند و به آغاز کلام و به پرواز کبوتر از زین. واژه ها از قفس آزاد شدند، خوابشان را به صدای سفر آینه ها آشفتیم، خوابشان را به صدای سفر آینه ها آشفتیم، خوابشان را به تماشاخانه رادیو جوان. خدایا در گذر از پیچ و خم روز و روزگار، تنها پناهمون تو هستی. خدایا امید رو در دلمون تنها با کمک تو زنده نگه می‌داریم، ناامیدمون نکن. خدایا دستامون رو همیشه گرفتی، رها نکن. پایان تماشاخانه.
بخوان به نام خالق خورشید و عشق را به اسم اعظم معشوق نور باران کن.
لبیک اللهم لبیک.
ای آسمان که بر سر ما چرخ میزنی، در عشق آفتاب تو هم خرقه منی. والله که عاشقی و بگویم نشان عشق، بیرون و اندرون همه سرسبز و روشنی. پوشیده ای چهاج تو احرام نیرگون، چون حاج گرد کعبه توافی همی کنیم. حق گفت ایمن است هر آن کو به حج رسید. ای چرخ حق بزار ز آفات ایمنی. جمله بهانه هاست که عشق است هرچه هست. خانه خداست عشق و تو در خانه ساکنی. زنبیش می نگویم و امکان گفت نیست. والله چه نکته هاست در این سینه گفتنی.
تسلیم
گاهی انتخاب میکنی و گاهی هم انتخاب میشوی. اینک اینجا که منم به برکت یک همت و اراده برای گفتن سلام انتخاب شدن را تجربه میکنم. شنیده بودم که آدمی در برابر عروت الوثقای حضور تنها کافی است بخواند. بدعومی خواندنی است که همت میخواهد، که برخواستن میخواهد. حالا شنیده هایم را دارم میبینم. حالا این منم که در برابر نام زیبای پروردگارم قرار خواهم گرفت، مرا خواندن تا به سفری بزرگ درآیم، از در آمدن و با خیشتن مهربان خیش آشنا شدن. این از رازان سفر بزرگ که به آن دعوت شدم. مشتاق بودم و انگار او مشتاق‌تر است.
حج مایه تقویت دین است. خداوند حج را به عنوان عاملی برای تقویت دین واجب کرده. کسانی که حج و عمره می روند مهمان خدایند و حق است بر خداوند که مهمانان خود را گرامی بدارد و آنها را بیامرزد.
جایی که خداوند وعده داده همین جاست.
زیرا درخت از تیغ آفتاب در امانیم.
هاجر،
برای اسماعیل جای خواب میسازم.
من باید بروم.
به کجا؟ صبر کن ابراهیم، کجا میروی؟ میخواهی ما رو در این بیابان سنگین تنها گذاری؟ اسماعیل چه؟ به کودک قنداقت رحمی کن. در این صحرای بی آب و علف چه کنی؟ رحمی به حال من و این طفل کن.
این فرمان خداست هاجر. آن کسی که مرا مأمور کرده تا شما را در این جایگاه قرار دهم از شما سرپرستی خواهد کرد. مراقب اسماعیل باش.
ابراهیم ما را تنها نگذار. ابراهیم
برو حیوان. پروردگارم، فراق پاره جگرم را چگونه تا بیاورم؟ پروردگارا، بر بلندای این کوه دیگر اثری از آن با در پشت سر نمی‌بینم. پروردگارا، من فرزند خود را در بیابان غیر قابل کشت و زر در کنار خانه حرم تو سکونت دادم تا نماز به پا دارم. پس دلهای مردم را چنان کن که متوجه آنها شوند و از میوه ها روزیشان کن. شاید سپاس گزار باشند.
آرام باش فرزندم. خداوند، این طفل چه گناهی داشت که در آتش حسرت ساره باید بسوزد؟ مگر خود اون نبود که با اصرار از من خواست تا برای ابراهیم فرزندی بیاورم؟ مگر اون نبود که فرزند مرا روشنی بخش خانهشان میدید؟ این چه کاری بود که کردی ساره؟ مگر من بدی در حق تو کرده بودم؟